بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 555، سطر 17. الوجه الثالث: قد ورد فی اخبار اهل البیت علیهم السلام ان سجود الملائکه لآدم علیه السلام انما هو لظهور نور نبینا صلی الله علیه و آله من جبینه. گفتیم در نقلیات اعضایی به خداوند نسبت داده شدند که ما باید این نسبت رو توجیه کنیم. یکی از اعضایی که به خدا نسبت داده شده یده، که فرمود یا ابلیس ما منع که انتس شده لما خلق تو به یدهی. ما در این باب 13 وارد توجیه این ید شدیم که ببینیم مراد از یدی که به خدا نسبت داده شده چیست. این آیه رو که مطرح کردیم مناسب دیدیم که در 3 جا بحث کنیم که هر 3 جا تو آیه آمده، هر 3 در آیه آمده، یکی سجود، یکی خلق انسان، یکی هم یدینه. به ترتیب وارد بحث سجود شدیم، گفتیم که 3 وجه برای توجیه سجود میاریم. چطور شده ملائکه آدم رو سجده کردن با اینکه سجده مخصوص خداست؟ 2 وجه رو بیان کردیم و در اون 2 وجه روشن شد که ملائکه خدا رو سجده کردن. در یه جا آدم به عنوان معلم مطرح شد، یعنی در یه توجیه آدم به عنوان معلم مطرح شد و ملائکه که داشتن خدا را سجده شوش می کردند، این سجده شون من اجل آدم شد نه برای آدم. چون آدم به دستور الهی معلم اونها شد، اونها هم خواستن در مقابل این تعلیم شکر کنند. به خاطر آدم خدا رو سجده شکر کردند، یعنی به خاطر اینکه خداوند آدم رو معلم اینها تعیین کرده بود سجده شکر کردند. پس خدا رو شکر کردند به خاطر این نعمت که از طریق آدم بهشون تعلیم داد. در دومین توجیه آدم رو قبله ملائکه گرفتیم نه مسجود. اونها رو به قبله‌ای که آدم بود خدا رو سجده کردند، همونطور که ما رو به قبله‌ای که شبه هست خدا رو سجده میکنیم. پس سجده در این توجیه دوم هم مال خدا بود. حالا وارد توجیه سوم میشیم که اول بحث امروز مونه. در این وجه باز مسجود خداست و قبله پیغمبر ماست. حضرت آدم محرابه، یعنی ملائکه در این محراب رو به قبلهی که پیغمبر است خدا رو سجده کردند. حالا اینو میخوام توضیح بدیم. پس مسجود خدا شد، قبله پیغمبر ما شد. آدم مسجود نبود، آدم محراب شد. حالا این با توجیه بشه. خداوند وقتی آدم را آفرید، آدم خلاصه نسلشه، هر انسانی خلاصه نسلشه، یعنی نسل در این انسان مکنونه. بعد یواش یواش وقتی شرایط فراهم میشه این مکنون ظاهر میشه، بعدم دوباره مکنون بعدی، مکنونهای بعدی. پس نسل آدم در آدم مکنونه، از جمله نسل ایشون پیغمبر ماست. او هم در صلب آدم بود، و نورش از جبین آدم ظاهر بود. اونطور که عرض شد همه نسل مکنونن در صلب این فرد، حالا هر فردی را حساب کنیم. حالا ما بحث در حضرت آدم داریم، در بقیه هم همینه، و این جز عجایب خلقته که اگه بهش توجه کنیم میبینیم یکی از نمونه های قدرت الهی است که در صلب هر پدر نسلش موجوده. منتها بعد از اینکه این پدر فرزندی به وجود میاره، نسل میاد توی صلب این مکنون میشه. دوباره همینطور این مکنون ها منتقل میشند تا وقتی نوبت ظهورشون برسه. اگر قرار بود از یک پدر همه نسلی که طولن میخواد بیاد ارزن میامد، تا روز قیامت این بچه های این پدر دنیا می آمدن، همم از همین پدر ظاهر می شدند، دیگه طولی هم نبود. اما قرار بر اینه که نوبتی باشه، موجودات در طول هم بیاند، یا به تعبیر دیگه در تعاقب هم بیاند. وقتی که این پدر فرزندش به وجود آمد، اون نسل مکنون میره توی صلب این پسر و هاکذا تا قیامت. و این نسل مکنون یه ظهوری هم داره، چون هر باطنی ظاهر داره، همونطور که هر ظاهری باطن داره، هر باطنی هم ظاهر داره. حالا ممکنه کسی شک کنه بگه ظاهر ممکنه باطن نداشته باشه، ولی باطن مسلماً ظاهر داره. خب حالا این نسلی که مکنون است در صلب این آدم، در یه جا باید ظاهر بشه. کجا ظاهر میشه؟ در جبین ظاهر میشه، ظهورش در جبینه. البته بعداً خود این نسل مکنون مستقلن ظاهر میشه، ولی حالا تا وقتی هنوز مستقلن ظاهر نشده، نورش، نمونهش، آیتش، هرچی هست در جبین شخص ظاهره. حالا اگه این مطلب رو به صورت کلی بگیم که به نظر میرسه کلی باشه، حالا شاید هم در بعضی مواضع نباشه، ولی ظاهرن به نظر میرسه که کلیه. باید نور تمام نسل انسان در جبین انسان ظاهر باشه تا بعدا نوبت ظهور خارجی برسه. یه چنین ظهوری باید داشته باشه. ولی کدوم نسل نورش نشون داده میشه؟ همشون ممکنه حالا یه بهره ضعیفی از نور داشته باشن، بعضی ها ممکنه موجود ظلمانی باشن. اونایی که بهره از نور دارن، اینقدر نورشون کمه که ما در جبین پدرشون اون نور رو نمیبینیم. ولی بعضی ها نورشون شدیده. در جبین پدر یا پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و همینجور بریم بالا پیداست. نور پیغمبر ما در جبین اون پدران نزدیکش مشهود بود، همه می دیدند. تنها منحصر به آدم نبود، این نور در آدم بود، یعنی در صلب آدم مکنون بود، در جبین آدم ظاهر بود. خب حالا نوریست که وجود منبسطه، نوریست که در عالم امکان اوله. باید مورد توجه باشه، واسطه فیض کل موجودات. باید مورد توجه باشه. پس جا داره که این نور بشه قبله به خاطر عظمتی که داره. ملائکه هم رو به این قبله خدا رو سجده کنند. پس آدم سجده شد به خاطر اون نوری بود که در جبینش ظاهر بود و در صلبش مکنون بود. خب تا اینجا روشن شد قبله بودن پیغمبر. اما محراب بودن حضرت آدم چطور؟ محراب با قبله مناسبتی داره. حالا که انهو تنزل قبله است، وقتی ما رو تو محراب وای میسیم، الان همین دیوار محراب روبروی ماست و این دیوار تنزل اون قبله است که روبروی ماست. در واقع ما داریم به سمت قبله توجه میکنیم، ولی الان در ظاهر رو به دیوار محرابیم. پس دیوار محراب میشه ظهور قبله، میشه تجسم قبله، میشه تنزل قبله. پس اگر حضرت آدم محرابه، باید تنزل پیغمبر ما باشه، چون محراب تنزل قبله است. قبله پیغمبر ما شد، محرابم باید تنزل اون قبله باشه، باید تجسم اون قبله باشه، ظهور او باشه. خب چطور حضرت آدم تنزل پیغمبر ماست؟ چطور ظهور پیغمبر ماست؟ پیغمبر ما که بعدن ظاهر شده، آدم قبلا ظاهر شده. توجه کنید ظهور و بطون رو، ظهور و اصل رو اینطوری توضیح میدیم. حضرت آدم حامل اسماء الهی است، اینو قبلا بیان کردیم. چون خداوند با اسماءش آدم را آفرید، آدم شد حامل اسماء. و وقتی خواست به ملائکه خبر بده از اسماء، به خودش توجه کرد و چون حامل اسماء بود، اسماء رو بیان کرد برای ملائکه، از جمله اسمایی که ملائکه به توسط اون اسماء خلق شده بودند. اینا رو قبلا گفتیم. پس آدم حامل اسماء، پیغمبر ما حامل حقایق اسماه. پس پیغمبر میشه حقیقت، آدم میشه تنزل اون حقیقت، تجسم اون حقیقت، ظهور اون حقیقت. لذا جا داره که محراب باشه، چون محراب ظهور قبله است، آدم هم ظهور پیغمبر ماست. اسما ظهور حقایقند، حقایق اسمایی. حقایق اسمایی در پیغمبر ما حلول کردند، خود اسما در آدم. خب پیغمبر ما شد قبله، آدم شد تنزل قبله، یعنی محراب. خب با این بیان روشن شد که خدا مسجود بوده نه آدم. آدم محراب بوده، پیغمبر هم قبله بوده، و نور پیغمبر از جبین آدم ساطع بوده. ملائکه رو به این نور ایستادند و خدا رو سجده کردند. تو این بیانی که گفته شد یه فرق بین آدم و پیغمبر ما گذاشته شد، و اون فرق این بود که آدم حامل اسماء، پیغمبر ما حامل حقایق اسماء. ولی هر دو در این که جامعند مشترکند. هم آدم جامعه همه اسماه، هم پیغمبر ما جامعه همه اسماه. اون تا یکی جامعه خود اسماه، یکی جامعه حقایق اسماه، ولی هر دو در جامعیت شریکند. پس اینطور شد، هر دو جامعه کلم هستند. کلمه یعنی اسما، هر دو جامعه کلمه هند، اما ما به اشتراکشون همین جامعیتشونه. دو تا فرق بینشون هست. یه فرق همینیست که اشاره شد که آدم مظهر و حامل اسماه، پیغمبر مظهر و حامل حقایق اسماه. فرق دومی هم هست که در قضیه ظاهر شدند. فرق دوم در قضیه ظاهر شده، عبارتی که مربوطه به آدمه، این آیه قرآن علم آدم الاسماء کلها، عبارتی که مربوطه به پیغمبر ماست اوتیت و جوامع الکلمه. کلم در قول پیغمبر مانند اسما در قول خداست، جوامع در قول پیغمبر مانند کلها در قول خداست. اونجا خداوند فرمود اسما، اینجا پیغمبر فرمود کلم. اونجا خداوند فرمود کلها، اینجا پیغمبر فرمود جوامع. اما در آدم میبینیم تعبیر شده به علمه، در پیغمبر تعبیر شده به اوتیتو. تعلیم با اعطا فرق میکنه. پیغمبر میگه اسما به من داده شد، من دارای اسما شدم. در مورد آدم عطای اسما نیست، تعلیم اسماست. اسما رو به آدم تعلیم دادند. حالا به تعبیر ما مفهومی از اسما آمد پیش آدم، چون آدم تعلیم داده شد و عالم شد به اسما. اما پیغمبر واجد شد، اون عالم شد، این واجد شد. خب این فرق دوم. پس فرق اول این بود که اسما رو به آدم دادن، حقایق اسما رو پیغمبر. فرق دوم اینه که به پیغمبر اسما رو دادند که ایشون واجد شد، اما به آدم اسما رو تعلیم دادند، نه واجد اسماش کردند، بهش اسما رو نشون دادند.
دوم به اولی بر نمیگرده. پیامبر واجد حقایق شد، آدم اسما رو یاد گرفت. خب بگم پرده دوم به اولی،
حالا باید ببینیم یاد گرفتن چه جوری بوده، ببینیم حالا میتونیم فرق دوم رو به اولی برگردونیم. یاد گرفتن چجوری بوده؟ ظاهر اینه که تنزل اون حقایق رو به آدم دادند، جلوه اون حقایق رو به آدم دادند. در هر علمی همینطوره، ما جلوه از اون معلوم رو پیش خودمون داریم. حالا جلوه حقایق رو به آدم دادن، جلوه حقایق همین اسمای تعلیمش کردند. اگر به این معنا باشد که جلوه‌ای به او دادن، تنزلی به او دادن، حقیقت به پیغمبر دادن، تنزل به آدم دادن، وقت پیغمبر شد واجد و آدم شد عالم، اگر اینطوری معنا کنیم علم را که بگیم، یعنی در اختیار داشتن جلوه ای از معلوم، اگر اینطوری معنا کنیم فرق دوم به فرق اول برمیگرده. اما اگر تعلیم اینطور معنا نکردیم، گفتیم که حقایق اسما رو به آدم نشون دادند، و او از این حقایق امری رو گرفت، ولی واجد حقایق نشد. پیغمبر میشه واجد و ایشون یعنی حضرت آدم میشه عالم به این اسما، نه واجد این اسما. اون توجیه اول این بود که واجد ظهورات اسما شد، واجد ظهورات اسما شد بگفتم، واجد در ظهورات اون حقایق شد که ظهورات اسما هست. در توجیه اول این گفتیم. در توجیه دوم حتی شاید میشه گفت که واجد هم نشد، فقط عالم شد. البته علم نوعی وجدانه، بنابراین شاید بتونیم همون وجه اول رو تایید کنیم و بگیم دو تا فرق به یکی برمیگردند. خب این تمام مطالب وجه سوم بود که من عرض کردم، منتها به ترتیبی که خود قاضی سعید فرموده بود من نگفتم، من یه جور دیگه وارد شدم که بیان آسان تر باشه. حالا عبارت رو میخونم، صفحه 555 سطر 17. البته سالس قد ورد فی اخبار اهل البیت علیهم السلام که سجود ملائکه لآدم علیه السلام انما هو لظهور نور نبینا صلی الله علیه و آله و سلم بوده من جبینهی، از جبین پیغمبر این نور، از جبین حضرت آدم این نور ظاهر شده. چرا از جبین ظاهر شده؟ لما اوده الله تعالی ذالک فی صلبهی، چون خدا این نور رو در صلب آدم ودیعه گذاشت، این شد باطن، هر باطنی ظاهر دارد و این نور جبین شد ظاهر همون باطن، تا بعدن که پیغمبر دنیا آمد اون نوری که در جبین ظاهر بود حالا شده یک ظاهر بیرونی دیگه، تو جبین اون پدر این نور نیست. نور از حضرت عبدالله منتقل شد به آمینه، دیگه در جبین حضرت عبدالله نور نبود. وقتی آمنه هم پیغمبر رو به دنیا آورد، نور در جبین آمنه نبود. یعنی اون ظاهری که به خاطر وجود در صلب، به خاطر اون باطن ظاهر شده بود، اون ظاهر وقتی که مستقلن ظاهر شد دیگه این نور جبین از می رفت. پس یه باطنی بود و یه ظاهری، اون باطن منتقل شد، ظاهرم به دنبالش منتقل شد. تا وقتی اون باطن وجود خارجی پیدا کرد و در خارج ظاهر شد، وقت نور این باطن هم آمد با خود همین باطن، دیگه نه در صلب باطنی بود نه در جبین ظاهری بود، ظاهر و باطن جمع شد تو همین وجود خارجی و شد مظهر هو ظاهر و باطن. حقیقت پیغمبر، حقیقت پیغمبر خلق شده بود. اینایی که ما داریم میگیم میخواد در وجود جسمانی پیغمبر باشه، حقیقت که قبل از حضرت آدم بوده. بله،
وقتی که حضرت آدم در بین آب و گل بود حقیقت آدم وجود داشت، بعد که حالا وقتی که حضرت آدم خلق میشه و امر به سجده میشه، یعنی به فرشتگان میگه که به سجده کنید، اونا سجده نمی کنن، در حالی که مثلا خود خدا میگه که من بهش علم اسما را آموزش دادم. طبعی فرمایش که شما میفرمایید و قاضی صحیح میفرمان، ظاهرن وقتی که حضرت آدم خلق شده اون حقیقت محمدی پیشش بوده و حقیقت محمدی هم یعنی همین اسما دیگه، حقایق اسما. بعد این دوباره تحصیل حاصل نمیشه،
حقیقت اسما با تنزل اسما فرق میکنه، حقیقت اسما با تنزلش فرق میکنه.
تنزل پیدا کرده در وجود حضرت آدم میگه.
بله خوب، حالا تنزل پیدا کرده، الان ملائکه اون تنزل رو سجده میکنن به اعتبار حقیقت، این نور رو سجده میکنن که تنزل اون حقیقته. حالا یا بگیم تنزل هم نموده همون حقیقته دیگه، تنزل مثلا
قبل از اون، من میگم که اگر به اصطلاح این حقیقت در حضرت آدم بود دیگه نیازی به آموزش دادن اسما نبوده، پیشش بوده حقیقت محمدی پیشش بوده، دیگه نیازی به آموزش اسما نداره، علم آدم اسما کلها،
حقیقت پیشش نبوده، اسما پیشش بوده، پیش حضرت آدم. حالا فرق نمیکنه، اشکال شما باز اینجا میاد که وقتی اسما رو خداوند در وجود آدم نهاد و با همون اسما آدم رو خلق کرد، اسما پیش آدم بوده، پس چه معنا دارد که خدا او رو تعلیم کرده باشه؟ این سوال شما اشکالی بر بچه سالس نیست، این سوالیش در مورد علم آدم الاسما کلها که تعلیم چگونه بوده. این تعلیم تحصیل حاصله، وقتی اسما در وجود حضرت آدم بوده، آدم هم که علم به نفس داشته علم به اینها داشته، وقت چطوری خداوند بهش تعلیم کرده؟ اون که خودش عالم بوده، اون خود آدم عالم بوده به اسما، چگونه خدا این اسمایی رو که معلوم بودن برای آدم دوباره به آدم تعلیم کرده؟ این میشه تحصیل حاصله. اینو شما گفتید
همون از البته به بچه سالس هم برمیگرده دیگه، این اشکال به بچه سالس که شما فرق گذاشتید بین این نفر که این واجده و ایشون عالم شده،
نه
اون واجد بوده. من برمیگرده به اینجای کسی، من میگم فرق نیست بین حضرت آدم و حضرت محمد، چون که هر دو دارن اینو و حضرت آدم هم واجدش هست.
پس دو تا اشکال شد، یک اشکال اینه که اصلا تعلیم در اینجا چه معنا دارد، تعلیم تحصیل حاصل، همین اشکالی که الان توضیح دادم که حضرت آدم این اسما رو داشتند و مسلمه که علم به خودشون هم داشتند، مثل ما که علم به نفس داریم، ایشون هم علم به نفس داشتند، و این اسما تو نفسشون بود. پس وقتی عالم بودند، پس وقتی که این اسما رو داشتن، عالم به اسما هم بودن و تعلیم شمر نداره. این سوال اول شما رو من جواب بدم، بعد به سوال دوم برسم. دو تا جواب من میدم. جواب اول اینه که همون نهادن اسما در آدم تعلیم اسما بوده. همون که خداوند اسما را در آدم نهاده، همین تعلیم آدم بوده. پس با جعل واحد آدم خلق شده و تعلیم داده شده. علمه معنیش این نیست که اول آدم رو خلق کردیم بدون اسما و بدون آگاهی از اسما، بعدن بهش علم دادیم. اون از اولی که آمد تعلیم داده شد، بعد که به ملائکه گفته شد که شما اسما رو بگید نتونستن، خداوند به آدم فرمود از اون علمی که به دادم استفاده کن و اسما رو برای اینا بیان کن. که این علمه به جعل مرکب نبوده، به جعل بسیط بوده. یعنی همون وقتی که خلق می شده، چون این اسما در اون نهاده شده بوده، همین نحوه تعلیمه. در ما هم اینو دقت کنید، در ما هم طبق مبنای قاضی سعید که روی این مبنا بارها اصرار کرده بود، در ما هم در هنگام خلق علوم نهاده شد. منتها وقتی ما در ماده قرار گرفتیم، این علوم رو فراموش کردیم. بعدن وقتی شرایط فراهم میشه، به این علوم متذکر میشیم و ما از بیرون هیچ دریافتی نداریم. همه علوم ما مطالعه باطن خودمونه، چون تمام این علوم خدا در ما نهاده. و ما وقتی داریم عالم میشیم، یعنی همون علوم نهاده شده در خودمون رو متذکر میشیم. این مبنای قاضی سعید بود که خیلی بهش اصرار داشت، که این مبنا از افلاطون گرفته شده بود، که علوم آموختنی نیستند، کسب شدنی نیستند، بلکه تذکری هستند. ما متذکر اون چیزهایی میشویم که از اول در باطنمون بودند. وقتی خدا ما رو در ماده حلول داد، به خاطر تاریکی ماده و ضیق ماده، همه این علوم مخفی شدند و کندهو ما همه رو فراموش کردیم. حالا وقتی شرایط فراهم میشه، من نه از بیرون علم بگیرم، از درون خودم عالم میشم. یعنی اون چرا که داشتم رو میکنم. خب این الان در مورد حضرت آدم همین میشیم. اولی که او رو آفرید، تمام این اسما رو بهش داد. چرا؟ چون این اسما رو در خلقت او به کار گرفت، پس همه اسما به او داده شد. و اون وقتی که لازم شد از این اسما استفاده کنه و به ملائکه خبر بده، همه رو شدن و این اسما رو خبر داد. پس اینطور نیست که خداوند اول به او در اول در او اسما رو نهاد، بعدن او رو تعلیم کرد، بلکه همون نهادن اسما همون تعلیم بود. منتها حالا شرایط ظهورش هم اگر بگیم اونجا فراهم بود، شاید ماده هنوز، حالا اگر هم ماده بوده، یعنی بدن آفریده شده که اینجور ظاهرا اینطوری که بدن آفریده شده، علم آدم یعنی همونی که داشت تذکرش داد. و این تذکر علوم موجوده تحصیل حاصل نیست. روشن دیدی؟ این یه جواب.
این که همون اوتیتو شد.
ولی؟
این که باز شد همون اوتیتو.
عرض کردم. اونو بعدن جواب میدن. اون دوتا اشکال کردن ایشون دیگه. من الان جواب اشکال در اول دارم میدن. اما جواب دوم من از همین اشکال اولتون، خدا در آدم اسما رو نهاد، به او هم علم به نفس داد، پس او باید عالم به نفسش باشد، یعنی عالم به اسمایی که در نفسش هستند باشد. و اگر او رو دو مرتبه تعلیم دهد می شود تحصیل حاصل. جواب اول گفتم، حالا جواب این دوباره اشکال شما رو تکرار کردم. جواب اول گفتم، حالا جواب دوم میخوام عرض کنم. ما علم به نفس داریم، علم به نفس داریم، اما آیا میدونیم در نفسمون چه چیزایی به کار رفته؟ ما حتی نمیدونیم نفسمون جوهر یا اره است، لذا اختلاف میکنیم. نمیدونیم نفسمون مجرد یا مادی، لذا اختلاف داریم با هم بحث میکنیم، در حالی که علم به نفس داریم. پس علم به نفس کافی نیست برای اینکه همه چیزی که در نفس ماست برای ما ظاهر بشه. آدم هم همینطور بوده، علم به نفس داشته ولی همه چی برایش ظاهر نبوده. خدا بهش تعلیم داده، یعنی اون یعنی ظاهر کرده، یعنی اون چه ایشون به اجمالش علم داشته به تفصیل عالم شده، پس باز تحصیل حاصل نبوده. یعنی علمش به نفسش مثل علم ما بوده به نفسمون، که آگاهی از نفسمون نداریم، اگرچه علم به نفس داریم ولی آگاهی کامل نداریم. خداوند آدم را آگاه کامل کرد و آدم مطلع شد که این اسما رو داره، نفسش شناخت، نفسش شناخت. نه فقط به وجود نفسش عالم شد و گفت من نفس دارم، بلکه فهمید که نفسی که داره چیست. این تعلیم اسما بود. پس دو تا جواب داده شد، در هر دو جواب هم روشن شد که تحصیل حاصل نبوده. این اشکال اولتون بود که به دو جواب جواب داده شد. اما اشکال دومتون، ظاهرن اشکال دوم من یادم رفت، حالا تکرار میکنم، اگه دیدیم درسته من جواب شو بدم. عرض میکنم اشکالها رو یکی یکی بگید که من بتونم جواب بدم. دو تا پشت سر هم میگید، اولی که جواب دادم دوم یادم
میاد. اشکال سوم عرض کردم که شما دو تا اشکال اول ایجاد کردید.
بعد اشکال دوم، یعنی من که فرمایش شما رو منحل کردم به دو اشکال.
بله
بله باشه.
خیلی خوب روشن
شد. بله. اشکال دومتون این بود که به پیغمبر ما حقایق رو دادند، به آدم هم حقایق رو دادند. چون با همین حقایق آدم آفریده شد، با همین حقایق آدم آفریده شد. پس اینطور نیست که به آدم اسما رو داده باشن، به پیغمبر ما حقایق رو، بلکه به هر دو حقایق رو داده. در خلق آدمی که این سوالتون همین بود که بله، اما جواب در خلق حضرت آدم اسما به کار گرفته شدن، اسما شدن علت، آدم شد معلول. اینطوره دیگه، یعنی از همونطور که قبلا عرض کردیم، خدا با اسم کوه را آفرید، با اسم دریا را آفرید، با اسم صحرا را آفرید. این اسما میشن علت، اون دریا و کوه و صحرا میشن معلول. هیچ وقت علت با معلول مساوی نیست، هیچ وقت علت با معلول مساوی نیست، معلول با علت مساوی نیست. اگر علت حقیقت اسماء، معلول تنزل علت، رقیقه علت و ظهور علته، خود حقیقت نیست. بنابراین حقایق اسماء آمدند در خلقت آدم به کار گرفته شدند و آدم با اون حقایق آفریده شد، شد معلول اون حقایق، نه واجد اون حقایق، بله واجد ظهورات اون حقایق شد. یعنی اون حقایق رو اگر رقیقه کردید، اگر اون علل رو در حد معلول تنزل دادید، آدم شده معلول، آدم شده معلول اون حقایق، و معلول حقایق دیگه نمیتونه خود حقایق باشه. پیغمبرم بهشون حقایق عطا شد، بهشون حقایق دادن، یعنی ایشون هم مثل بقیه معلول اسماء هند، چون اسماء در خلق همه آدم ها دخالت کرد. وقتی در خلق پدرشون دخالت کرد، در خلق خودشون هم دخالت کرده، در خلق پیغمبر هم این اسما دخالت کردند و ظهور اسما برای حضرت بود. ولی خداوند تفضلن که وکان فضل الله علیک عظیما، تفضلن حقایقا بهشون عطا کرد. خدا فضلش بر همه عظیمه، ولی به پیغمبر تذکر میده فضل من بر تو عظیمه، یعنی من به تو چیزهایی دادم که حالا به تعبیر من بقیه خوابشم ندیدن، فکرشم نکردن، پس فضل من بر تو عظیمه. اونم کلمه عظیم، خدایی که دنیا رو هیچ قلیل میدونه اونجا تعبیر به عظیم کرده، معلوم میشه در پیغمبر اموری به کار رفته فوق دنیا و بسیار بزرگتر از دنیا. یعنی ایشون در واقع ماها رو میگن عالم صغیر، ایشون دیگه باید از عالم خیلی بالاتر باشه. عالم صغیر هم که اگه بهشون میگیم، به ایشون میگیم به خاطر اینه که حالا مثل بقیه آدم ها، ظاهرشون مثل بقیه آدم هاست. و خداوند چقدر، حالا تعبیر خوبی من شد نکنم، چقدر هنرمنده که این همه کمال رو جوری ظاهر میکنه، نه جوری باطن میکنه، این همه کمال جوری باطن میکنه که پیغمبر وقتی بین ما نشسته مثل یکی از ما هست. من خیلی عجیبه، گاهی نمیدونم فکر دربار شدید یا نه، پیغمبر بین بقیه افراد عرب نشسته، هیچ کس هم تفاوتی نمیبینه، ولی بریم تو باطن ببینیم تو باطن این شخص چه چیزاییست، چی جور این باطن خدا پوشونده و یه ظاهری که مثل بقیه است به عنوان لباس تنش کرده. این هنر دیگه، این عظمت قدرته. اون وقت توی یه لباس همینطور معمولی این همه امر رو باطن کرده. عرض میکنم این که پیغمبر در بین افراد معمولی نشسته و خیلی رابطه معمولی داره، این خود جز عجایبه. ما هیچ کم در موردش فکر کرده باشیم که تازه افرادی که از بیرون میان نمیشناسن ایشون، میپرسن پیغمبر کدام یکی از شماست. همین یه خود الکلام یه جوری کلام شد، جواب شما زدن داده شد. و سر و زالک ان آدم علیه السلام، سر و زالک یعنی سر این که این نور در صلب حضرت آدم بود و در جبینش ظاهر شده بود، این است که آدم علیه السلام حامل اسماء و رسول الله صلی الله علیه و آله حامل حقایق این اسماء. فنسبت بین هما، نسبت بین آدم و پیغمبر ما مانند نسبت لفظ و معناست، به عبارت دیگر مانند نسبت اسم و مسماست. لفظش مرتبه، لفظش مرتبه، آدم نسبت به پیغمبر مانند لفظ است نسبت به معنا، که آدم میشه لفظ، پیغمبر میشه معنا، مانند نسبت اسم است و مسما، پیغمبر میشه مسما، آدم میشه اسم. خب تعبیری که ایشون کرده دیگه، حالا منم جرأت میکنم تعبیر میکنم، پیغمبر نسخه خدا، یعنی کپی خداست. کپی با اصل فرق میکنه ها، یکی نگیرید. پیغمبر کپی خداست، حضرت آدم کپی پیغمبر ماست. خب تفاوت بینشون هست، یکی کپی اصله، یکی کپی از رو کپیه، خیلی با هم فرق دارن. پس آدم با پیغمبر ما یکی نیست. فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم نسخه الحق به تمام، نسخه رو من کپی گرفتم، نسخه حق است به تمام، یعنی نسخه است که کاملا منعکس شده اینجا، کپی شده اینجا. ولی آدم نسخه تون منو علیه و آله السلام، آدم نسخه از پیغمبر ماست. و من البین، این من البین میخواد فرق دوم رو بیان کنه که پیغمبر ما اعطا شده اسما رو و آدم تعلیم شده اسما رو، و بین اعطا و تعلیم فرقه، چنانچه عرض کردم. و من البین در که درباره آدم علیه السلام رسیده ان الله علمه الاسما، صریح آیه است دیگه، علم آدم الاسما. ولی فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودشون تعبیر کردن که انه اوتی جمام الکلم، التي صفت جمام الکلمه، التي هی الاسما یا صفت کلمه، این جمام الکلم یا کلم اسما هست. و قول پیغمبر که فرمود جوامع در مقابل قول خداست که فرمود کلها، اینو قبلا گفتیم، کلها به جای جوامع، اسما به جای کلم. خب میمونه اون چی که باقی میمونه، تعلیم است در مقابل ایتا. به آدم تعلیم داد، به پیغمبر ایتا کرد، یعنی عطا کرد. حالا ایشون میفهمد اینا تعلیم من الاعطاء والایتاء، تعلیم کجا، اعطا و ایتا کجا؟ بین این دو تا فرق زیاده. و بالجمله بیان دیگریشون داره که این بیانم از خودش نگفتن. خداوند میفرماید که اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روح رو اضافه میکنه به خودش، و مرادش از این روح حقیقت پیغمبر ماست. یعنی این حقیقت رو من در آدم میدم، یعنی با کمک این حقیقت عالم و آدم رو احیا میکنم، که این حقیقت محیی آدم میشه، علت حیات آدم و وجود آدم میشه. این حقیقت میشه علت، آدم میشه معلول. این حقیقت همون وجود منبسطه که کل عالم و تعینات عالم رو روشن کرده. اگر نبود این وجود منبسط، عالم وجود نمی گرفت، تعیناتی موجود نمی شدن، چون تعینات که بدون نور وجود موجود نیستند. تعینات همون ماهیات هستند، ماهیات اگر وجود همراهشون نشه موجود نیستند. و این وجود منبسط است که این تعینات رو منور میکنه و موجود میکنه، و وجود منبسط حقیقت پیغمبره. پس اگر این حقیقت پیغمبر نبود و سریان مجهول الکون در تعینات عالم پیدا نمیکرد، عالم حیات نداشت، عالم وجود نداشت. در مورد آدم هم همینو میگیم، اگر این حقیقت سریان مجهول الکون در تعین آدم نداشت، آدم حیات و وجود پیدا نمی کرد. پس این حقیقت شده نفس عالم و نفس آدم، عالم و آدم هم شدن جسد. این حقیقت در این دو جسد سریان پیدا کرده و این دو جسد رو احیا کرده، هم آدم رو هم عالم رو. و چون این حقیقت این چنین نقشی داشته، کل عالم به این حقیقت بدهکارند و جا داره که سجده کنند، منتها نه این حقیقت رو سجده کنند، خدا رو سجده کنند و این حقیقت رو قبله قرار بدن، یعنی رو به این حقیقت خدا رو سجده کنند که این حقیقت بشه قبله. ما هم دائما هم وظیفه داریم هم ارتکازن انجام میدیم، ولو توجه به این ارتکازمون نداشته باشیم، دائما داریم خدا رو سجده میکنیم به شکر این که ما رو وجود داد. وجود داد یعنی چی؟ یعنی این حقیقت رو در ما سرایان داد، جسد ما رو که همون تعین ماست به توسط این حقیقت زنده کرد و وجود داد، ما رو وجود داد. خب ما در مقابل این وجود شکر میکنیم خدا رو، گاهی هم سجده شکر. این در واقع رو به این قبله قرار گرفتن و خدا را سجده کردن است. سجده های شکری برای وجود رو میکنیم همین دیگه، خدا به ما وجود داد، یعنی اون نور رو نصیب تعین ما کرد که اگر اون نور نصیب تعین ما نمیشد ما موجود نبودیم. ما همون تعیناتیم، ما اون نور نیستیم، ما اون تعیناتیم. لذا کسانی که به مرتبه فنا میرسن به تعینشون توجه ندارن ولی به اون نور توجه دارن. اگه احتمال این هست که فانی در این نور میشن، یک احتمال اینه که فانی در خدا بشن، یک احتمال اینه که فانی در وجه الله بشن، و جز وجه الله که وجود نشون دهنده و مرآت کامل خداست چیزی دیگر و تعینی رو نبینند. این معنی فناست، که در فنا بعضی گفتن ندیدن تعین خیشتن و تعین دیگران، تا اینجا رو مشترکند، ندیدن تعین این میشه فنا، بعدش دارن و توجه، در اینجا اختلاف دارن، توجه به وجود من بسید، توجه تام به وجود من بسید و توجه تام به خدا، دو جور فنا معنی میشه. در هر دو هم توجه نداشتن به تعینات هست، هر دو تفسیر میکنن فنا رو به این که توجه به تعینات نداشته باشیم، نه تعین خودمون نه تعین دیگر. ولی بعد میگن ولی توجه تام داشته باشیم، حالا اینجا اختلافه، یکی میگه توجه تام داشته باشیم به وجودمون بسید، یکی میگه توجه تام داشته باشیم به خدا. بنابراین فنا به دو جمله که یکی سلبیه یکی ایجابیه ترجمه میشه. سلبیش اینه توجه نداشتن به تعین خیش و تعین دیگران، این جمله سلبی، قضیه سلبی. قضیه ایجابی توجه داشتن، اونم توجه تام و بالکلیه، قید تام و بالکلیه رو داشته باشید، توجه تام و بالکلیه داشتن به وجود منبسط بنابر نظری و به الله تعالی بنابر نظری دیگه. این معنی فنا که بعضی ها فنا رو به همین معنا گرفتن که دیگه تعیان خودتو نبین، وجود منبسطی که نور توست ببین اما بدون تعیان، یعنی وجود منبسطی رو ببین که همون حقیقت پیغمبره، فانی در او بشون. و فنای در او از باب این که او آینه تمام نمای خداست، نوعی فنای در خداست، چون فنای این توجه، اگر به این آینه توجه کنی به خدا توجه کردی، چون این آینه همه چیزش خدا را نشان می‌دهد، خدا نیست ولی نشان دهنده خدا هست، همه چیزش خدا رو نشون میده، شیشش، جیبش، حتی مرآتیتش، مرآتیتش هم مرآته. ما در آینه های معمولی که نگاه میکنیم شیشش آینه نیست، جیبش آینه نیست، مرآتیتش و اون نشان دادنش هم آینه نیست، اما به خلاقی که نگاه میکنیم همه چیزشون مرآته. اگر هم همه چیزشون رو مرآت نبینیم معلوم میشه اونها رو درست ندیدیم، یعنی ما نشناختیم اونها رو. ممکن شما به یه موجود نگاه کنید بگید که این مثلا فلان بعدش خدا رو نشون میده، بعد دیگرش نه، این غلطه، معلوم میشه نشناختید این موجود رو. در صورتی میشناسید که بگید تمام ابعادش خدا رو نشون میده. خب اینا من به مناسبت باید این بحث شده، منظور این بود که پیغمبر روح عالم و روح آدم، بقیه هرچی اصلا جسدند، و ما موظفیم که جسدها رو که تعینات مورد توجه قرار ندیم، فقط این روح رو یا اون که اونی که این روح مرآتشه توجه کنیم، خود روح رو توجه کنیم که مرآته، یا نه مستقیم بریم سراغ اون که در این مرآت افتاده، اون رو توجه کنی. وظیفه ما اینه. از شدم توجه به مرآتم با این توضیحی که گفته شد که همه چیز این مرآت خدا رو نشون میده، توجه به مرآت توجه به خداست. اینطور نیست که ما به مرآت توجه کنیم، چون مرآت چیزی نداره جز نشون دادن. این مرآت چیزی جز نشون دادن نداره. بنابراین وقتی من به این مرآت نگاه کنم، به خدا نگاه کردم. لذا فنای در وجود منبسط هم فنا یعنی توجه تام، نوعی فنا در خدا یعنی توجه تام به خداست. فروح المضاف و بالجمله فروح المضاف الی الحق، که فنود روحی اضافه به خودش کرد، المنفوخ فی العالم، اونی که در عالم دمیده شده و کل عالم با این روح زنده شده، هیل حقیقت المحمدیه صلی الله علیه و سلم. فقط نفخه، همین روح، زمین نفخه که مذکر آمده به روح برمیگرده، در واقع همون حقیقت، قد نفخه همین روح در آدم علیه السلام، ایزن، ایزن یعنی همون تو که در عالم دمیده شده، در آدم هم دمیده شده، فل عالم و آدم هر دو به منزله جسدن، لذالکه روح و لذالکه، چون این حقیقت روح آدم است، به ملائکه گفته شد که بیایید در محراب آدم رو به قبله این روح و حقیقت خدا رو سجده کنید، که خدا بشود مسجود، این حقیقت یعنی روح عالم و آدم بشود قبله، و آدم بشود محراب، یعنی محل سجده کردن خدا، محلی که ما خدا رو سجده میکنیم محرابه، آنجا که ما رو به او خدا رو سجده میکنیم قبله است، مسجودم خود خداست. ملائکه هم همین کارو کردن. ولی ذالک قاله، چون این حقیقت روح عالم بود و همچنین روح آدم بود، قال اذا نفخت فیه من روحی، وقتی در این آدم از روح خودم یعنی از اون حقیقت دمیدم، فقعوا له ساجدین، فالسجود لله و القبلت و محمد صلی الله علیه و آله و آدم علیه السلام هو المحراب و الله اعلم و بالصواب. المقام ثانی، مقام اول درباره سجده بود که سه وجه برای سجده آوردیم و در هر سه وجه ثابت کردیم خدا مسجوده، آدم مسجود نیست، خدا مسجود. این بحثمون شد. حالا میخوام وارد مقام ثانی بشیم که خلق آدمه. حرفی نداشتن، ما میگیم حرف نداشتن، فقط ابلیس حرف داشت، بلا فرشتان حرف نداشت.
مقصود اینه که فرشتگان به آدم نمیخواستن سجده کنن؟
نه، فرشتگان وقتی دستور رسید به آدم سجده کردن، حالا به هر کی، تمرد نداشته. یعنی شما میفهمید اگر مسعود خدا بود فرشته ها حرفی نداشتن. عرض میکنم حالا هم حرف نداشتن، اون مخالفت نکردن. بله شما دارید با کلام ابلیس که گفته من بر آنچه که با خاک خلق کردی سجده نمی کنم، پیداست که او از این دستور خدا سجده بر آدم رو فهمیده و تمرد کرد. بعد اگر سجده برای خدا بود ابلیس حرفی نداشت، 6000 سال خدا رو سجده کرده، خب حالا سجده می کرد. این فهمید از دستور خدا که سجده برای آدمه، لذا زیر بار نرفت. ملائکه که هر چیاله، چه سجده برای خدا چه سجده برای آدم، تمرد نکردن، قبول کردن. ولی ابلیس رد کرد.
بله؟ پرسش کردن مثلا ما
سجده کنیم؟ نه پرسش نکردن ملائکه. ملائکه پرسیدن چرا آدم رو داری خلق میکنی؟ و نپرسیدن که چرا آدم رو داریم سجده میکنیم. اونا به من از که دستور رسید اطاعت کردن و از اطاعت اونا هیچ مشخص نمیشه که آدم رو سجده کردن یا خدا رو. فقط از حرف ابلیس حالا شما دارید استفاده میکنید که خدا رو نمیخواست، نباید سجده میشد، باید آدم رو سجده میشد. این در اون دستور، دستور به سجده خدا داده نشده بود، دستور به سجده آدم داده شده بود. این برداشت شما بود از کلام، از کلام ابلیس. توجه کنید این وجه سومی که ما بیان کردیم آدم رو تا محراب بودن بالا میبره، بلکه تا قبله بودن بالا میبره، چون نور پیغمبر در آدم بوده. شیطان حاضر نیست آدم رو قبله قرار بده. تا حالا که سجده میکرده رو به آدم نبوده، نه محرابش آدم بوده نه قبلش نور پیغمبر بوده، لذا حرفی نداشته. حالا اگر میخواست خدا رو سجده کنه منتها اینو قبله قرار نده، حرف باز نداشت، قبول میکرد. پس این توجیه سوم ما منافات نداره با تمرد و تکبر ابلیس، زیرا ابلیس نه تنها حاضر نبوده آدم رو سجده کنه، حتی حاضر نبوده آدم رو محراب یا قبله قرار بده، به این جهت تمرد کرده. میگه چطور منی که این ارزش رو دارم، این شخصی که ارزش از من پایین تره قبله قرار بدم؟ این مشکلش بوده با این توجیه که ما میکنیم. پس اگر خدا مسجود باشد و بشر قبله باشه، ابلیس تکبر میکنه. ابلیس حتی حاضر نیست آدم قبلش باشه. اینطور بود. یعنی توجیه سوم رو که مبتلا شد به فرمایش شما و اشکال شما اینطوری جواب دادیم و از اشکال مبرر کردیم. ولی دیگه اینا احتمالات ماست، ما سعی بر این داریم که بگیم سجده برای غیر خدا نیست. یه وقتی ممکنه این چنین توجیه کنیم که در دین ما که دین اسلامه سجده برای غیر خدا جایز نیست، وقت بگیم در اون وقتی که هنوز ادیان نیامده بوده سجده برای غیر خدا جایز بوده، نه غیر هر غیری، اینجور غیر. این ممکنه آره کسی بگه، چنانچه بعضی ها در مسئله ازدواج شیخ گفتند، شش پسر آدم بود. خب میخواد ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه؟ جز خواهرش کسی نیست.
سجده برادرم برای یوسف در خواب.
بله الان تو خواب بوده.
خب بعدش که اومدن بازم سجده کردن که یعقوب فرمود که این خوابی شدیم تعبیرش.
بله سجده اونجا الان سجده برادرم یوسف برای یوسف معلوم نبود سجده باشه. تعظیم مثلا تعظیم به خیلی وافری بوده، همون کاری که تو دربار شاه ها برای شاه ها میکنند. مثلا میاد رو زمین، زمین رو میبوسه، پیشونی رو زمین نمیذاره، زمین میبوسه. این مثلا گفته میشه سجده. شاید اون سجده خاصی که مخصوص خداست اون سجده نبوده، شاید اینطوری باشه. حالا حال در مورد شش گفته می شود که خدا حورالعین برش آورد، حورالعین برش آورد و ایشون با حورالعین ازدواج کرد. بعضی اینطور جواب میدن، جواب میدن آخر با خواهرش ازدواج شد و ازدواج با خواهر در دین ما ممنوعه، در اون دین شاید جایز بوده. ممکنه در مورد سجده هم کسی اینطوری بگه که در زمانی که هنوز دین نبوده سجده برای غیر خدا من تا اینجور غیر جایز بوده. بعضی هم جواب میدن چرا سجده برای غیر خدا جایز نیست، خود خدا دستور داده. خب همون خدایی که دستور داده سجده برای غیر من جایز نیست، گفت حالا این غیر رو سجده کنید، وقتی دستور میده دیگه نمیشه کاری کرد. یه کلام یه جور کلامش کنید بهم نداره. یه اشکال مهمی در مورد قضیه کربلا بعضی ها به نظرشون میرسه. امام حسین عالم بودن به اینکه عاقبت کارشون شهادته یا جاهل بودن. اگر جاهل بودن که این با علم امامت نمیشه، اگر هم عالم بودن خودکشی، اگر هم عالم بودن خودکشی، هر دو طرفش مشکل داره. این چه جواب میگه؟ جواب اینه که عالم بودن. اشکال میشه خودکشیه، میگیم بله خودکشیه. خودکشی حرامه؟ کی گفته حرامه؟ عقل گفته یا خدا گفته؟ بدون توجه به دستور خداوند به عقل بگیم خودکشی، میگه کار خوبیه. از این دنیای سخت را که هیچ راحتی توش نیست بیرون میری، میری تو یه جایی که همش راحت، خوبه دیگه. خودکشی به نظر عقل خوبه چون انتقال از پایین به بالاست. ولی خداوند فرموده عقل متوجه این مسئله نیست، در این مسئله متوجه نیست. شما حق ندارید خودتونو بکشید، خدا دست اجازه نداده. پس منع خدایی داریم، عقل ما رو منع نمی کنه. حالا همون کسی که به ما گفته حق خودکشی ندارید، حضرت امامشون گفته باید خودکشی کن، چه بیداره؟ دستور خودکشی رسیده، بایدم خودکشی کرد. پس وقتی خداوندی که به همه گفته اجازه سجده بر غیر من نداری، اینجا میگه سجده کنید، غیر من سجده کنید، خودش داره میگه، باید گوش کرد. حالا ما دست پا میزنیم که بگیم مسجود خود خداست. حالا فرض کن مسجود غیر خدا باشه، خب خودش اجازه داده؟ نه اجازه داده، دستور داده. بنابراین این توجیهات خوبه، این توجیهاتی که میکنیم خیلی خوبه، ولی واجب نیست. میتونیم بگیم خودش دستور داده، همونطور که در مورد قضیه امام حسین گفتم. البته عقل رو اگر آگاه کنیم که شخصی که خودکشی نمی کند میتواند با اعمالش خودش رو برای دنیای بعدی آماده تر کنه، این وقت هم باز عقل اجازه خودکشی نمیده. عقل هم اجازه نمیده، میگه خودتو آباد کن بعد برو. ولی با قطع نظر از این حرفا عقل اجازه خودکشی میده، چه انتقال از پایین به بالاست، عقل اجازه میده، منتها خدا اجازه نمیده. اشکالی دارین شما؟ نه خوبه که اشکال بشه ببینیم اگه جایی رخنه شکافه تونستیم ببندیمش. بفرمایید. بله عقل اجازه میده در صورتی که توجه به این مسئله نداشته باشه. اگه توجهش بدیم عقل اجازه نمیده، حتی دستور خدا رو هم که میشنوه اجازه نمیده. من با قطع نظر از این حرفا گفتم، فقط عقل رو بهش بگیم ما اگر از این دنیا منتقل شدیم به دنیای دیگه رستگار میشیم، بگه خب زودتر منتقل بشو. عقل چیز دیگر بهش نگیم، چیزای دیگر رو بهش بگید بله اجازه نمیده، ولی فقط بهش بگیم ما از این دنیای ناقص میخوام به یه برزخ کامل وارد بشیم، بعدم از برزخ وارد آخرت کامل تر بشیم. میگه منتظر چی هستی؟ این کار انجام بده با قطع نظر از همه چی. ولی بعد که میفهمه که ما اگر اینجا بمونیم کسر کمال میکنیم، یا بفهمه که خداوند به ما اجازه نداده، اونم اجازه نمیده، با توجه به این امور حتما عقلم من میکنه. من بدون توجه به این امور گفتم، گفتم فقط بهش بگیم که از اینجا به یه جای بالاتر میخوام منتقل بشم، میخوام منتقل بشو، اجازه میده. خدا اجازه نداده، و خدایی که اجازه نداده به پیغمبر به حضرت امام حسین دستور داده، نه تنها اجازه داده بلکه دستور داده این کار انجام بده، که من میخوام تو رو قتیل ببینم، این دستور دیگه.
اسماعیل هم
اینطور میشه دیگه، حضرت اسماعیل هم اینطور، اونطور خود خود جلس گرفته، ولی اونم دستور داده، برای دستور داده. ولی کشتن پدر فرزند را که جایز نیست، تو هیچ دینی جایز نیست، اصلا کشتن غیر جایز نیست، مگر اینکه قصاصی حدی مرتکب بدکار باشه که خدا اجازه بده. باشه دیگه، کشتن دیگه، قربانی کردن باشه، ولی خیلی کشتن. وقتی خدا دستور میده میشه قربانی، دستور نده میشه کشتن، چون دستور داده شده قربانی و شده مطلوب. من مقام ثانی رو وارد میشم، فقط یه توضیح مختصر میدم. این کلامی رو از محی‌الدین نقل میکنه برای خلق انسان، که خداوند انسان رو خلق کرد. محی‌الدین از اصل خلقت شروع میکنه، بیان میکنه قرار انسان رو بگه، البته قاضی سعید قرار انسان رو بگه، محی‌الدین از اصل خلقت شروع میکنه که خدا اول چی آفرید، بعد چی آفرید، بعد دنیا رو آفرید، بعد آخرت رو آفرید، بعدم تو دنیا آمد انسان رو آفرید. از اینجا که انسان رو آفرید مورد شاهد قاضی سعیده، ولی قاضی سعید از اول کلام نقل میکنه. کل جریان خلقت به نظر محی‌الدین، که البته اینو من نکترم عرض کنم، حتما تو ذهنتون داشته باشی، جلسه بعد که من خواستم بخونم ابهامی نداشته باشه، محی‌الدین توجیه خلقت، توجیهش برای خلقت با توجیهی که فلاسفه کردن تفاوت داره. لذا بعضی جاها که ما وارد میشیم نظر محی‌الدین میگیم شما از فلسفه استفاده نکنید و الا بر محی‌الدین اشکال خواهید کرد. فلسفه مرام خودش رو داره، محی‌الدین مرام خودش. ولی خوب دقت کنید میبینید تا حد ممکن ایشون از مبانی فلسفه فاصله نگرفته، یعنی تا جایی که براش ممکن بوده با مبانی فلسفه کنار آمده و اونها رو پذیرفته. یه جاهای خیلی کوچیکی مخالفت کرده، که البته در این جور مباحث مخالفت‌های کوچیک مخالفت‌های بزرگه، یعنی فرقش خیلی زود روشن میشه و زیاد روشن میشه. ایشون میفرماد اول چیزی که خلق شد عقل بود، بعد روح بود، منظورش از روح نفسه. بعد میگه عقل و قلم میگیم، روح رو لوح میگیم. پس اول چیزی که آفریده شد قلم بود یعنی عقل، بعد لوح بود یعنی نفس. خداوند به قلم یک صفت داد، اون صفت تعقل بود. به روح دو صفت داد، یکی تعقل یکی عمل، دو صفت بهش داد. گفت هم ادراک بکن هم عمل کن، که عقل عملی پیدا کرد، عقل نظری پیدا کرد. به عقل فقط همون تعقل رو داد که نظر است، اما به نفس علاوه بر تعقل صفت عملی هم داد، یعنی تو هم تعقل کن هم عمل کن، که با که به چهره عقل نظریت تعقل کنی، به چهره عقل عملیت عمل کنی. بعد خداوند موجودی را آفرید که جوهر بود و مقامش پایین تر از نفس بود. اسم اون موجود رو ما عرفا هوا می گذاریم، که بعد قاضی سعید اشاره می کنه این اصطلاح از حضرت امیره، ولی فلاسفه اسمشو هیولا می زارند. خدا هیولا رو ما آفرید، با تمام صبر عالم جفتش کرد، یعنی همه صورت‌های عالم جسمانی با هیولا مرتبطند و صورت خالص ما تو جهان جسم نداریم، چه جسم عنصری چه جسم فلکی. خب این ستار خدا آفرید، عقل و روح و هوا یعنی هیولا. بعد بین روح و هوا فاصله زیاده، بین عقل و نفس فاصله نیست. از عقل که خارج شدیم تنزل کردیم میرسیم به نفس، از نفس تنزل کردیم به هیولا نمیرسیم. این وسط چیزایی هست، اینا هم باید آفریده بشن. چهار چیز بین نفس و هیولاست که باید آفریده بشن. یکی جسم، خدا جسم هم آفرید. اولین جسمی که آفرید جسم فلک نهم بود. بعد شروع میکنه به بیان فلک نهم. بعد او رو به حرکت انداخت و او رو به 12 قسمت تقسیم کرد. بعدن دنیا را آفرید، بعدن دنیا را آفرید. بعد رتبی یا بعد زمانی؟ بعد رتبی اشکالی نداره، اول فلک نهم آفرید، بعد رتبی جوفش رو پر کرد، پس خلأ درست نشد، خلایی نشد. چون همون وقتی که کره فلک نهم آفریده شد، همون وقت هم جوفش پر شد و نوبت به خلا نرسید. منتها مرتبه پر شدن جوف تأخر داشت از مرتبه آفرینش اون فلک نهم. فلک نهم یعنی عرش. اینا معتقدن که فلک نهم عرش، اول عرش آفرید، به قول خودشون جسم کلی رو که عرش آفرید، بعد جوفش رو پر کرد. خب بعد رتبی اشکال نداره، با باعث پیدایش خلا نمیشه، ولی محی‌الدین تصریح میکنه به بعد زمانی، میگه چند هزار سال بعد. و اولم میگه خداوند این جسم کلی رو به حرکت انداخت و زمان از اونجا شروع شد، زمان از اونجا شروع شد. منتها معین نبود، این زمان معین نبود، چون اون فلک نهم کوکب نداشت. فلکی کوکب داشته باشه، کوکبش یه دور میچرخه میگیم خب شد یه سال، یا کوکبش مثل قمر یه دور میچرخه میگیم شد یه ماه. اما این فلک نهم کوکب نداشت که بچرخه و ما تعیین کنیم. زمان تعیین نبود، خدا میدونست، ولی بالاخره زمان بود. بعد میگه که خداوند چند هزار سال بعد، مثلا حالا بعدا میخونیم، جفر رو پر کرد و ظاهر این کلام اینه که خلل لازم میاد. مویدین عبا نداره از اینه، از کردن بعضی جاها با فلسفه کنار نمیاد. ما نباید مبنای فلسفه اینجا بیاریم، ایشون اینطوری حرف میزنه. بعد یه مدتی هم آخرت رو آفرید، اول دنیا رو آفرید بعد آخرت، اول ظاهر رو آفرید بعد باطن. اینا رو هم تعیین میکنه، اینا رو هم تعیین میکنه که اون مدت چقدر بوده. مدت ها رو از آیه قرآن در میاره، یعنی اینطور نیست که حرفا من در روی باشه. مثلا یوم الله یا ایام الله، این از آیه استفاده میکنه. من الله ذل معارج، کلمه الله رو دقت کنید، من الله ذل معارج، تعرج الیه ملائکه فی یوم، الهیه برمیگرده به خدا، پس داره فی یومن یعنی یوم الهی چون کلمه الله هست. یا بعضی میگن یوم ذل معارج، بعضی میگن یوم ذل معارج، بعضی میگن یوم الهی. فی یومن کان مقدارو 50,000 سنه، یوم الهی رو به معنای 50,000 سال دنیایی میگیرن. صدر را در کتاب اصل‌الآیات همین آیه رو میاره، میگه ایام الله هر کدامشون یعنی هر یومش میشه 50,000 سال دنیا. بعد ایام ربوبی هم میاره که الف سنتن مما تعدون، یعنی ایام ربوبی هر یومش 1,000 ساله. بعد خلق الله و زمین و آسمان را فی ستت ایام، چون کلمه خلقه هست و خدا با ربوبیتش داره خلق میکنه، این فی ستت ایام ایام ربوبی میگیره، ایام ربوبی را هم میکنه بر 6,000 سال. میگه خدا در 6,000 سال خلق کرد. بله ستت ایام داره، کدام ایام؟ ایام ربوبی. به چه دلیل میگه ایام ربوبی؟ چون خلق السماوات داره، کلمه خلقه داره، وقتی خلقه باشه با ربوبیت خلق میشه، خدا با ربوبیت خلق میکنه و با ربوبیت ابقا میکنه و پرورش میده، اونجا رو ایام ربوبی میگیره، اینجا رو ایام الهی یا ذل معارج میگیره. محیدین همین کارا رو میکنه، محیدین هم همین 50 میگه که در 50,000 سال، ایشون میگه 54,000 سال، محیدین 54,000 سال. حالا اینو بعدن بعد خونده بشه، الان ظاهرا وقت ما اجازه نمیده که وارد این مباحث بشیم، ولی خلاصه ای از مطلب رو تقریبا گفتم. بعد دنیا آفریده میشه، بعد خداوند آدم رو میآفرینه، دستور میده به ملائکه که از کجاها برید خاک برید چه کنید، همون داستانی که تو روایت آمده ایشون به لسان عرفانی بیان میکنه که متن بسیار سنگینی هم هست. عبارت های محیدین در اینجا بسیار سنگینه، منتها مختصرش همین بود که عرض کردم. انسان رو خلق میکنه خداوند، بعد انسان رو 4 جور خلق میکنه، یکی همین جور که گفتیم که آدم ساخته میشه. دوم حوا رو خلق میکنه، از ضلع چپ کوتاه آدم. بعدم توضیح میده که رابطه حوا با آدم چیه، رابطه آدم هم با حوا چیه. رابطه حوا با آدم اینه که وطنش آدم است. رابطه آدم با حوا اینه که حوا خود آدمه، از خود آدم گرفته شده. حالا اونا بعدا انشالله میخوام. این دو تا خلق، یه خلق آدم است که به همین نحوه که بیان کردیم دلش آورد و روح درش دمید و این چیزا که حالا انشالله میخوام. یه خلق دوم خلق حواست که از آدم درست میشه. خلق سوم خلق اولاد آدمه که از پدر و مادر درست میشه. خلق چهارم خلق حضرت عیسیست که از مادر تنها درست میشه، تا مردم بدانند که در تولید نسل نقش پدر منحصرا دخالت نداره، مادر هم نقش داره. این جالبه. با تصریح به این کلام قدیمی‌ها معتقد بودن که مادر هیچ نقشی نداره، فقط ظرفه، همه نقش مال پدره، که بعدها روشن شد نه، مادرم نقش داره، پدرم نقش داره. حرف مولدین در اینجا حرف خوبیه، میگه خدا خواست بفهماند که مادر بی نقش نیست. ببین به تنهایی مادر دخالت داشت در خلق عیسی. چهار جور انسان رو خلق میکنه دیگه. بعدم بحث به همینجا میرسه تموم میشه. پس توجه کردید از خلق عقل که قضاست مولدین شروع میکنه، میرسه به خلق عرش، از اونجا هم جلو میره خلق دنیا و آخرت، بعد میرسه به خلق انسان. در خلق انسان هم توضیح میده آدم چطور خلق شد، اون سته دیگه چطور خلق شدن. این کل مطالبیست که از محیط دین نقل میشه در این قسمت. البته بعد در ضمن من تا تذنیبون تقریبا گفتم، یعنی تا صفحه 562، این تقریبا 5 صفحه، آره دیگه، بلکه بیشتر، 6 صفحه تا تزنیمانو گفتم. بعد دو مرتبه باز بحث عرفانیه، دو مرتبه باز بحث عرفانیه، بعدم دو مرتبه، این سه مرتبه بحث عرفانیه. این مباحثی که ما در اینجا داریم همش مباحث عرفاست. من تا این قسمت اولش رو من از خارج عرض کردم، حدود 5-6 صفحه از خارج گفتم. انشالله بعدم به تدریج اینا رو تطبیق میکنم و توضیح میدم.